بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 169 سوره مبارکه اعراف آیات 150 تا 155. عرض شد که حضرت موسی سلام الله علیه برای اینکه مجموعه قوانینی از خدای متعال دریافت بکنه برای اداره جامعه تازه تأسیس بنی اسرائیل به میقات رفت. 40 روز این میقاتش طول کشید. وقتی برگشت با این صحنه مواجه شد که اینها گرفتار گوساله پرستی شدن. البته در همون میقات که بود خدای متعال بهش اطلاع داده بود، یعنی از غیب مطلع شده بود، اما وقتی که برگشت دیگه با چشم خودش هم این رو دید. حالا این آیات رو با هم میخوانیم و تدبر و تحلیل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء فلا تجعلنی مع القوم الظالمین. خب در پایان جلسه قبل راجع به این گوساله پرستی بحث شد. در آیه 149 تعبیری آمد به نام با این تعبیر ولما سقط فی ایدیهم. من اونجا یه معنای کردم ولی یکی از عزیزان یه معنای دیگری هم کرده، اون رو هم میگم، اونم معنای جالبیه. اون معنایی که جلسه قبل کردیم ولما سقط فی ایدیهم رو به اصطلاح تکیه کلام گرفتیم و ضرب المثل گرفتیم، اما اگر لغوی هم معنا کنیم اینجور میشه، یعنی وقتی که ارزش بت پرستی برای اینها در مقابل چشم اینها سقوط کرد، فهمیدن که این بت پرستی گوساله پرستی فاقد هر گونه ارزشی هست و رو انهم قد ضلوا و دیگه متوجه شدن که گمراه شدن. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اما در اینجا حالا مواجهه حضرت موسی با قوم گوساله پرستش گفته میشه. در سوره مبارکه طه آیه 85 آمده که قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، یعنی وقتی که حضرت موسی در همون میقات بود خدای متعال بهش اطلاع داد که بعد از تو آزمایشی برای قوم تو پیش آمد و سامری اونها رو گمراه کرد. بنابراین قبل از اینکه حضرت موسی بیاد پیش قوم خودش از این ماجرا خبر داشت. خب بحثی که اینجا من میخوام اشاره بکنم نحوه تصمیم گیری در شرایط بحرانیه. یعنی اینجا حضرت موسی سلام الله علیه با یک بحران بسیار عظیم و بزرگی مواجه شده. ببینیم این بحران رو چطوری مدیریت میکنه و نتیجه چی میشه. چرا میگیم بحران؟ ببینید تمام رسالت حضرت موسی سلام الله علیه و هر پیامبر دیگری و هر رهبر الهی اینه که توحید رو گسترش بده، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت و تا از طاغوت ها اجتناب بکنه. خب حضرت موسی با تلاش فراوان و نصرت الهی موفق شد که فرعون رو از سر راه برداره و بنی اسرائیل رو نجات بده و اینها رو برسونه به توحید. حالا رفته به میقات، بعد از 40 روز که برگشته میبینه که توحید در این جامعه در مخاطره قرار گرفته. خب میشه بحران دیگه، یعنی مرجع امنیت در این جامعه توحیدی چیه؟ توحیده دیگه. اگر توحید از بین بره شرک به جاش بیاد که دیگه فایده ای نداره دیگه، یعنی پیامبر در انجام رسالت خودش توفیقی نداشته. لذا اینجا حضرت موسی سلام الله علیه مواجهه‌ای که داره با قوم خودش این مواجهه‌ای هست که به ما تصمیم گیری در شرایط بحران رو یاد میده. من میخونم و میگم نکات این اقدام رو و شیوه تصمیم گیری رو که فوق العاده برای ما درس آموزه. میفرماید ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس خلفتمونی من بعدی. وقتی که بازگشت موسی به سوی قومش در حالی که خشمگین بود، اسفن و اندوهناک بود، گفت بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد جانشینی کردید مرا پس از رفتن من. یعنی شما به توصیه های من گوش ندادید. ببینید وقتی حضرت موسی به میقات رفت، هارون رو به جای خودش گذاشت دیگه. در همین آیاتی که در جلسات گذشته خوندیم این مطلب آمده بود که وقتی حضرت رفت، هارون رو گفتش که و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. آیه 142، تو جانشین من باش در میان قوم من، امور را اصلاح کن، از فاسدان و راه فاسدان هم تبعیت نکن. اما به محض اینکه موسی سلام الله علیه رفت، سامری دست به کار شد، مردم رو شوروند علیه هارون و هارون نتونست کاری انجام بده. آیا این سابقه داره؟ یعنی ممکنه برای شما تعجب آور باشه، مگه میشه پیروان یک پیامبری به حرف اون پیامبر گوش نکنند و از جانشینی که او گذاشته اطاعت نکنند؟ خب بله میشه. چطوری؟ مثالش در خود اسلام هست دیگه. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله چقدر مسلمان ها رو تأکید کرد که من کنت مولا فهذا علی مولا. قال بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله چقدر مسلمان ها از حضرت علی علیه السلام تبعیت کردند، در حالی که بارها حضرت فرمود که جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی هست، الا انه لا نبی بعدی. فقط فرق تو با هارون اینه که تو پیامبر نیستی. فرق منم با فرق تو با اون فرق من و تو با اون ماجرا اینه که هارون پیامبر بود ولی بعد از من پیامبر پیامبر دیگری نیست و تو هم پیامبر نیستی. خب پس موسی ببینید اولا غیرت دینیش اینجا گل میکنه، عصبانی میشه، خشمگین میشه. معنای این قصه اینه که یه جاهایی باید خشمگین شد، یه جاهایی انسان باید از غیرت دینی استفاده بکنه. این کجاست؟ جایی که توحید به خطر افتاده باشه، جایی که طاغوت نفوذ کرده باشه. بعد به اینها گفت اعجلتم امر ربکم، آیا شما شتاب کردید در فرمان پروردگارتون؟ یعنی 40 روز شده که من رفتم. حالا بعضی ها اینجا گفتن یعنی همین که 30 روز 40 روز شد شما این کار رو کردید، عجله کردید گفتید، چون بعضی ها گفتن مثلا حضرت موسی از دنیا رفته یا اینها. ولی خب ما این را رو نپذیرفتیم، ما گفتیم که طبق آیه برداشت ما اینه و برداشتی که از روایات میکنیم مفسران بزرگ همین رو فرمودن که قبل از این که بره موسی به اینها گفت که 40 روز به میقات خواهد رفت. اما به هر حال اینا تحمل نکردن دیگه تا موسی برگرده. خب بعد موسی چیکار کرد؟ پس مرحله اول در شرایط بحرانی عصبانی شدن، نقد اینها هست، آسیب شناسی اینها، شما جانشینان بدی بودید برای من، عجله کردید. نکته سوم و القل الواح. الواح یعنی هم کتاب تورات، قوانینی که خدا در اختیارش گذاشته بود و موعظه هایی که در اختیارش گذاشته بود. الواح رو کنار گذاشت، حالا میگه القا یعنی انداخت، یعنی کنار گذاشت. الواح رو از دستش کنار گذاشت و اخذ برأس اخیه یجره الی، ریش و موهای سر برادر خودش رو گرفت و کشید به سمت خودش. خب یعنی خواست در جلوی همه این قوم و کسانی که آمده بودند، که موسی آمده به استقبال آمده بودند، خواست نهایت خشم خودش رو از گوساله پرستی نشون بده که موسی قاطعیت داره، تعارف نداره حتی با برادر خودش، و گفتش که تو این چه وضعشه؟ تو جانشین من بوده، چرا گذاشتی اینها گوساله پرست بشن؟ ببینید مواجهه‌ای که حضرت موسی سلام الله علیه داره یک مواجهه‌ایه که خیلی قصه رو به نظر میرسه حل میکنه. در سوره طه آیه 94 داره که اونجا جناب هارون میفرماید لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، ریش منو نگیر، سر منو نگیر. اینو برای چی گفتم؟ از این جهت که بگم این که میگه اخذ به رأس اخیه یعنی موی سر، یعنی موی ریش، یعنی سر ریشش رو گرفت کشید به سمت خودش که مثلا این چه کاریه، چرا اینطوری شده. خب حضرت هارون پاسخ داد، قال، گفت ابن ام، پسر مادرم، ان القوم استضعفونی، این قوم مرا ناتوان شمردند، یعنی من قدرتی نداشتم در برابر اینها، و کادو یقتلوننی، و نزدیک بود اصلا منو بکشن، اگر من یه ذره دیگه در برابر اینها مقاومت میکردم مرا میکشتند. ببینید این قوم بنی اسرائیل یه روز خودشون مستضعف بودن، فرعون چی بود؟ مستکبر بود، اینا رو به استضعاف کشنده بود. حالا اینا آمدن شدن پیروان حضرت موسی، چند روزی حضرت موسی پیش اینها نبوده، اینا شدن مستکبر، پیامبر خودشون رو تبدیل کردن به مستضعف، به پیامبر خودشون ظلم کردن و میخواستن بکشنش اصلا. ببینید وقتی طرف مشرک بشه پیامبر خدا رو هم میکشه دیگه. فلا تشمت بیل اعدا، ای برادر من مرا دشمن شاد نکن. اعدا ببینید اینا رو دشمن حساب میکنه، میگه اینا دشمن بودن. فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا با قوم ستمکار قرار نده، من که بت پرست نشدم. ببینید خیلی نکته داره این آیه، از آیات راهبردیه قرآن کریم هست. یکی این که اگر جامعه ای فاسد بشه پیامبرم در اون جامعه نمیتونه کار مؤثری انجام بده. سامری جامعه رو فاسد کرد، هارون کاری نتونست انجام بده. دو، وقتی یه کسی رو یه جا میگذاریم ممکنه از قدرت و قاطعیت لازم برخوردار نباشه، باید پیوسته مورد حمایت بالا دستی ها قرار بگیره. هارون جانشین حضرت موسی بود، پیامبر هم بود، اما اون قدرت و قاطعیت و جسارتی که حضرت موسی سلام الله علیه داشت هارون نداشت، با اینکه هر دو تا پیغمبر، ولی حضرت موسی پیامبر اولوالعزمه. یک نمونه همین تصمیم گیری که در شرایط بحرانی داره و میتونه ورق رو برگردونه، بساط گوساله پرست ها رو جمع کنه. سامری رو گرفت تبعید کرد، بقیه هم دو گروه شدن. حالا در ادامه میگه یه عده کثیری توبه کردن که در آیه البته 149 هم گفت خدای متعال ولما سقط فی ایدیهم، ارزش بت پرستی در مقابل اینها سقوط کرد، از چشمشون افتاد، و رو انهم قد ضلوا، ولذا آمدن استغفار کردن توبه کردن، که حالا اینجا هم میگه یعنی اگر این نحوه تصمیم گیری، این نحوه مواجهه نبود کاری از پیش نمی بود. نکته مهمتر این که میگه و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه. ببینید شرایط بحران شرایط قرمزه، شرایطیه که دیگه قوانین عادی کارایی و کاربرد نداره. شما در شرایط فتنه و در شرایط بحران و در شرایط جنگ و در شرایط ناامنی و در شرایطی که توحید زیر سوال رفته نمیتونی که تورات باز کنی و از رو تورات بخونی و بگی عزیزان گوش بدید ببینید تورات چی میگه. نه، در این شرایط تورات رو کنار میذاره، به میدان میاد، اقدام قاطع انجام میده تا بتونه جلوی این بحران رو بگیره. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر در جامعه ای توحید دوچار مخاطره افتاد باید همه پاشن فعالیت بکنن. این که من تو مدرسه بشینم و بگم نه حالا من درس میخونم و حالا من تحقیق میکنم و اینا، تو دانشگاه هم و تو حوزه علمیه هستم و اینا، خب برای چی؟ برای چی؟ مثل این که یک کشور وقتی مورد تهاجم دشمن قرار میگیره شما نمیگی من الان درس میخونم، همه میرن برای دفاع از کشور. توحید هم اینطوریه. از این ما استفاده میکنیم که مرجع امنیت در تفکر قرآنی و اسلامی و انبیاء عظام توحید هست، دین هست، دستورات خدا هست. برای دفاع از توحید حضرت تورات رو کنار گذاشت، برخورد کرد با برادر. برادر این یعنی این که در بحث توحید من با برادرم هم برخورد میکنم. خب بقیه حساب کار خودشون رو کردن دیگه. خب وقتی که برادر با این مهربانی به حضرت نکاتی رو گفت و توضیح داد که من رو خب اینا ناتوان شماردن، من کسی رو نداشتم که با این گوساله پرست ها و گوساله ساز ها، چون گوساله رو ساختن بعد مراسمی گرفتن و گوساله پرستی رو شروع کردن، اینا نزدیک بود من رو بکشن و من رو با اینها قرار نده، حضرت موسی پذیرفت. قال، جناب موسی فرمود رب اغفر لی، خدایا مرا بیامرز، الاخی، برادر من را هم بیامرز، و ادخلنا فی رحمتک، ما رو در رحمت خودت داخل کن، و انت ارحم الراحمین، تو مهربانترین مهربانانی. حالا این بحث شده که چرا حضرت طلب مغفرت کرده. بعضی هم گفتن شاید به خاطر همین مواجههی که با حضرت هارون داشت، چون حضرت هارون که مقصر نبود که، یعنی کوتاهی نکرده بود، توانش همین قدر بود. بعضی هم فرمودن نه، این بالاخره این که این اتفاق افتاده، این مواجهه شده، بعد پیامبر اولوالعزم هست، معصوم هست، عاقل هست، کار خلاف شرع که نکرده، باید به گونه ای تصمیم گیری میکرد، به گونه ای اقدام میکرد، به گونه ای با اینها مواجه میشد که تأثیر این اقدام باعث بشه که اینها گوساله پرستی رو رها کنن دیگه و برگردن به بحث توحید. حالا اینجا خدای متعال میگه که بر سر اینها چه میاد، کسی که گوساله پرستی بکنه از توحید بره به سمت شرک با چه عواقبی مواجه میشه. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اونایی که گوساله پرست شدن، گوساله پرستی رو انتخاب کردن، سینالهم غضب من ربهم، به زودی غضب پروردگار متوجه اونها خواهد شد. ببینید اون بالا گفت چی؟ گفت غضبان اسفا، موسی خشمگین شد بر این بر اونها. اینجا میگه خدا هم بر اینها غضب خواهد کرد. پس غضب پیامبر خدا، غضب خود خدا رو هم در پی داره. بعد میفرماید نه تنها غضب خدا متوجه اینها خواهد شد، بلکه و ذلتون فی الحیات الدنیا، اینا در همین زندگانی دنیا هم خوار و ذلیل میشن، که ما در سوره بقره قبلا خوندیم ماجرای ذلت اینها رو، که خب باز هم از دستورات حضرت موسی در موارد بعدی سرپیچی کردن، وارد اون شهری که حضرت گفت نشدن، گفتن حاکم اینجا جباره، ما میترسیم، و بعد اون سرگردانی 40 ساله در صحرای سینا برای اینها اتفاق افتاد. و کذالک نجزی المفترین، کذالک که میاد عرض کردیم نوعاً سنت الهی بیان میشه، اگر البته حال و هوای سنت داشته باشه جمله. خدای متعال میفرماید و کذالک نجزی المفترین، ما این گونه افترا زنندگان و دروغ پردازان را مجازات میکنیم. دروغ اینجا چی بود؟ همین گوساله پرستی بود دیگه. و اما اونهایی که کار بد میکنند سپس توبه میکنند، من بعد بعد از اون کار بد، و آمنو و ایمان میارند، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اینها بدانند ای پیامبر که رب تو، ربک هم میتونه خطاب به حضرت موسی سلام الله علیه باشه، هم میتونه خطاب به حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه باشه، ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یعنی اینایی هم که گوساله پرست شدن حالا با این اقدام حضرت موسی توبه کردن، دوباره برگشتن، خدا اینها رو میپذیره، خدا غفور و رحیم هست. و لما سکت عن موسی الغضب و اخذ الالواح و فی نسختها هدى و رحمت للذین هم لربهم یرهبون. وقتی که غضب موسی فروکش کرد، الواح رو برداشت، تورات رو گفتیم کنار گذاشت دیگه، رفت تورات رو برداشت. وقتی شرایط عادی شد، از شرایط بحرانی در اومدن، دوباره اکثریت برگشتن به توحید، سامری خب از اون جامعه تبعید شد و اتفاقاتی که بعدن اومده در تاریخ، بله تورات رو برداشت و دیگه در شرایط عادی باید طبق کتاب عمل کرد. و فی نسختها و در نوشته اون تورات، اون الواح چی بود؟ هدایت، موادی بود که مایه هدایت و رحمت بود. للذین هم لربهم یرهبون، البته مواد هدایت و رحمت بود، نسخه هدایت و رحمت بود برای کسانی که از پروردگار خودشون بیم دارند. ما در اول سوره بقره هم خوندیم، فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. وحی الهی به درد چه کسی میخوره؟ به درد کسی که لامپ سوخته نباشه. عزیزان من، یه لامپ سوخته رو شما هزار جا هم ببری به سر لامپ بزنی، بازم روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته. بعضی از آدم ها حکم لامپ سوخته رو دارن. تو وحی رو بهشون بگو، تمسخر میکنن. دستورات خدا رو بگو، تمسخر میکنن. گوش نه. چرا؟ لامپ سوخته شده. لذا اینجا میفرماید که این دستوراتی که به موسی داده شده بود نسخه هدایت و رحمت بود، اما للذین هم لربهم یرهبون، نسخه هدایت و رحمت برای کسانی که نسبت به پروردگار خودشون بیم دارن، از پروردگار خودشون حساب میبرن. البته رابطه بندگان با خدا متنوع، هر چقدر معرفت ما نسبت به خدا بشه، رابطه ما هم به سمت عارفانه تر شدن و عاشقانه تر شدن و محبانه تر شدن و شاکرانه تر شدن و راغبانه تر شدن حرکت میکنه. در مرحله پایین اکثریت مردم رابطه هاشون رابطه های راهبانه هست، اما مراتب بالاتر راغبانه و محبانه و عاشقانه و عارفانه میشه. وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایایا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و انت خير الغافرين. خب ما در این فصل داریم روابط حضرت موسی با بنی اسرائیل رو بحث میکنیم دیگه. در فصل قبلی روابط حضرت موسی با فرعون بود، در این فصل روابط حضرت موسی با بنی اسرائیل هست. خب بحث میقات پیش آمد، بعد بحث گوساله پرستی در مدت غیاب حضرت موسی، حالا اشاره به ماجرای دیگری میکنه. این ماجرا اینه که حضرت موسی 70 نفر از بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه و میرن به میقات. حالا آیا همون میقات 40 روزه بوده یا وعده دیگری بوده، اختلافه، ما وارد این اختلاف نمیشیم. برحالا این خیلی اهمیتی نداره دیگه. ماجرا ولی اتفاق افتاده، 70 نفر از اینها رو میبره اونجا. وقتی اینها رو میبره اونجا، اینها یه تقاضایی میکنند از حضرت موسی و خدای متعال. این تقاضاشون در جای دیگری در قرآن کریم ذکر شده و اون هم این هست که اینها تقاضا میکنند که ما خدا رو میخواییم ببینیم، یعنی با همین چشم سر میخواییم که خدا رو ببینیم. خب چون این چیزی نمیشه که اتفاق بیفته، که یعنی این تقاضایی که اینها میکنن قابل انجام نیست و وقتی یه همچین تقاضایی میکنن، عذاب الهی بر اینها نازل میشه و این 70 نفر جان به جان آفرین تسلیم میکنند و از دنیا میرند. حالا اون به اصطلاح این، چون در جاهای دیگری هم آمده، یعنی در سوره های دیگری همین بحث آمده. اون آیش رو من براتون بخونم، اون آیه‌ای که اینها تقاضای رؤیت میکنن در سوره نساء آیه 153 اینجور میخونیم: فقالوا ارنا الله جهرتان فاخذتهم الصاعقه بظلمه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. خب این آیه هست و این بحث مطرح شده. حالا مباحث دیگری هم اینجا هست که ما واردش نمیشیم. خب حضرت موسی از خدا میخواد که من الان جواب مردم رو چی بگم، چی بدم؟ یعنی بحث افکار رو مهم مطرح میشه، خیلی نکته مهمیه. خدایا اینا رو تو عذاب کردی، خب همه کشته شدن، ولی الان من جواب مردم رو چی بدم؟ میگن 70 نفر از خوبان رو برداشت برد و کشت و برگشت. خیلی جالبه، حالا این 70 نفر رو حضرت موسی پیامبر اولوالعزم انتخاب کرده، بعد اینجوری در میان. حالا ما هم چون انتخابات داریم دیگه، تو دنیای امروز انتخابات هست، مردم انتخاب میکنن افراد رو. حضرت موسی سلام الله علیه 70 نفر از میان قومش انتخاب کرده برده، حالا اونجا که برده میگن که خدا رو میخواهیم آشکارا ببینیم، یعنی رؤیت باطنی هم مد نظر نیست. که حضرت موسی خب خودش هم تقاضای رؤیت کرد، ولی اون رؤیت باطنی بود. اینا گفتن ارنا الله جهرتن، بعد جوری خدا بیاد جلوی ما نشونش بدی، آشکارا ما خدا رو ببینیم. خب حرفی که زدن مستوجب عذاب بودن و عذاب بر اینها نازل شد، اما خب خدای متعال لطف کرد و اینها رو زنده کرد و حضرت موسی اینها رو برداشت برد پیش قوم خودش. اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، موسی برگزید از قومش 70 مرد را برای اون وعدگاه ما. فلما اخذتهم الرجفه، حالا اون قصه رو نمیگه، اون در آیات دیگه بیان شده. اینا تقاضای دیدن با چشم و آشکار خدا رو کردن و عذاب بر اینها نازل شد. فلما اخذتهم الرجفه، وقتی که عذاب الهی، اون لرزه سخت بر اندام اینها افتاد و مردن، حالا زلزله بوده، صاعقه بوده، به هر حال قالا، خب موسی زنده موند، این 70 نفر با عذاب الهی مردن. قال موسی، موسی گفت، البته موسی اینجا نداره، قال یعنی قال موسی دیگه، ضمیرش به موسی برمیگرده. رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا، خدا جون اگه میخواستی خب اینها رو پیش از این هلاک میکردی و مرا، من و اینها رو قبل از این میخواستی میکشتی دیگه، چرا اینجا اینا رو کشتی؟ الان من برگردم چی بگم؟ این همون فشار افکار عمومیه که حتی یه پیامبر اولوالعزم هم نگران ازش. من الان برگردم چی بگم به بنی اسرائیل؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، ای خدای مهربان، آیا تو هلاک میکنی ما رو، میکشی ما رو به خاطر اون چه که آدمهای بیخردی از ما انجام دادن؟ حالا فعل اینجا گفته، در حالی که اون ارن الله جهرتن قوله. بعضی از بزرگان فرمودن خب اینجا یعنی این فعل قول، یعنی این کاری، این حرفی که زدن در واقع. بعضی هم این رو برگردوندن به گوساله پرستی، یعنی اینا از اون آدمهایی بودن که قبلا مرتکب گوساله پرستی شدن. البته این بنابراین هست که این میقات یه میقات دومی باشه، یعنی غیر از اون میقات 40 شبه باشه. به هر حال این نشون میده که این عذاب الهی که بر اینها نازل شده به خاطر گناهان اینها بوده دیگه، یعنی این حضرت موسی قبول داره. لذا میگه اتهلکنا، آیا ما رو هلاک میکنی به خاطر اون چه که آدم‌های بی‌خردی از میان ما انجام دادن؟ بعد میگه که انهی الا فتنتو، خدایا این هم یه آزمایشی از سوی تو هست. بالاخره وقتی فتنه میاد چوب و خشک‌تر همه با هم می‌سوزن دیگه. یه عده بی‌خردی کردم ولی عذاب بر همه نازل شد. اینم یه امتحان تو هست. تو ذل بها من تشا و تهدی من تشا، تو کسی رو که زمینه گمراهی داره گمراه میکنی، کسی رو که زمینه هدایت داره هدایت میکنی. خب حالا اینجا نگفته دیگه، در جاهای دیگه هست، در روایت هم هست که خدای متعال اینها رو زنده کرد و اینها رو حضرت موسی برداشت و آورد پیش قوم خودش. خب اینجا یه نیایش مختصری باز حضرت موسی با خدای خودش داره. انت ولینا، خدای تو سرپرست ما هستی، تو یاور ما هستی، ما از تو کمک میخواهیم. اینا هم که مردن با عذاب، حالا تو زندهشون کن برای من دیگه. فاغفر لنا، ما رو بیامرز. وارحمنا، ما رو مورد رحمت خودت قرار بده. و انت خیر الغافرین، و تو بهترین آمرزندگانی. اون بالا هم نیایش کرد، یعنی بعد از اون بحث توحید و شرک و اون مواجههی که با قوم خودش در حال غضب داشت، اونجا هم نیایش کرد، گفت رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خب این آیاتی که در این جلسه خوندیم تقریبا همشون مضامین راهبردی داشت. ما با تصمیم گیری در شرایط بحرانی آشنا شدیم. این تصمیم گیری روشی بود که حضرت موسی سلام الله علیه به کار برد. وقتی که مهمترین ارزش یک جامعه در خطر قرار میگیره، رهبر اون جامعه با قاطعیت قیام میکنه، اقدام میکنه، مواجه میشه. و این قاطعیت بی نظیر او هست و این مواجهه بی نظیر او هست که همه کارهای عادی رو تعطیل میکنه تا این تو چشم بیاد و همگان متوجه بشن که خطای بزرگی اتفاق افتاده، گناه بزرگی اتفاق افتاده. مراحل این تصمیم گیری در شرایط بحران رو ما اینجا یاد گرفتیم و اینکه پیوسته باید در شرایط بحران با خدا در ارتباط باشیم، با خدا نیایش بکنیم، با خدا حرف بزنیم. و خدا هست که ارحم الراحمینه و خیر الغافرینه. همه ما دعا میکنیم که خدایا ما رو ببخش، ما رو بیامرز، ما رو مورد رحمت خودت قرار بده. اگر خطایی میکنیم، گناهی میکنیم، به ما توفیق توبه عنایت بفرما. خشم ما، غضب ما، شادی ما، خوشنودی ما، فرح ما، اینا رو همه رو در راه خودت قرار بده. ما رو جزء ظالمان و مستضعفان و مستکبران قرار نده. ما نباید مستکبر باشیم، نباید مستضعف باشیم. چه ویژگی باید داشته باشیم؟ باید مؤمن، موحد، عادل، قدرتمند باشیم. قو علی خدمتک جوارهی، خدایا ما رو قدرتمند قرار بده برای اینکه بتونیم دستورات تو رو انجام بدیم. خدای ما رو از شرک مبرا بدار. خدای ایمان ما و رابطه ما با خودت رو عاشقانه، عارفانه و شاکرانه و محبانه و راغبانه قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.